ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی چهارشنبه است، چهارم اسفند ماه 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم، از بحران اوکراین تا مرحله پایانی مذاکرات وین. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از سوهانا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از این است که حسین رونقی، فعال مدنی، توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده است. آقای رونقی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت است و به دلیل فعالیت های مدنی خود چندین سال را در زندان سپری کرده بود. مقامات رسمی ایران هنوز به گزارش ها در مورد بازداشت او واکنش نشان ندادند. در همین حال حسن رونقی، برادر حسین رونقی، توییت کرد که از برادرش پس از خروج از خانه در صبح روز چهارشنبه خبری ندارند. او افزوده است هر اتفاقی برای حسین بیفتد، بیت رهبری، سپاه و قوه قضایی مسئول است. حسین رونقی در آخرین پست توییتری خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد، به طرح موسوم به صیانت از اینترنت در یک کمیسیون مجلس انتقاد کرده و آن را بر اساس نظر و خواست رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود. به دنبال اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو و تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین، کیف روز چهارشنبه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و روسیه از تخلیه کادر دیپلماتیکش از اوکراین خبر داد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در جلسه توجیهی با رهبران لهستان و لیتوانی اعلام کرد که کیف خواهان تضمین‌های امنیتی از سوی مسکو به عنوان گامی برای پایان دادن به بحران تقابل بین دو کشور است. او تاکید کرد که اکنون آینده اوکراین وابسته به اقدام‌های آتی از سوی فدراسیون روسیه است. خبرگزاری روسیه تاس نیز روز چهارشنبه گزارش داد که مسکو تخلیه کلی کادر دیپلماتیک خود را از سفارتخانه و کنسولگری‌های روسیه در اوکراین آغاز کرده است. در واکنش دیگر به اقدامات اخیر حکومت روسیه، دولت اوکراین بیش از 200,000 نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند. در همین حال یک روز پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود را علیه روسیه اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید هستند. بانک‌هایی نیز که فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کنند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند. سبا سفیدی، شهروند بهایی، روز چهارشنبه با تودیع قرار وثیقه 1,500,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم سفیدی از 21 دی ماه 1400 در بازداشت بود. مسئولان دادسرای انقلاب هنوز هیچ توضیحی درباره اتهامات و علت بازداشت او ندادند. برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان بهایی سابقه دارد. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن که در ایران چند صد هزار تن برآورد می شود، همواره تحت انواع فشارها و تبعیضها قرار داشتند. و در خبری کوتاه، بریتانیا روز چهارشنبه شبکه خبری راشا توده روسیه را متهم کرد که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین در خدمت کارزار انتشار اخبار جعلی و اطلاعات گمراه کننده فعالیت میکند و از این طریق به بحران کیف و مسکو دامن میزند. دولت بوریس جانسون از قانونگذاران حوزه رسانه در این کشور خواسته است در صورت ضرورت در این زمینه اقدام کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. البته برای اینکه به خبرهای بیشتر دسترسی داشته باشید، اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. و اما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، پدر حسین رونقی میگوید فرزندش روبوده شده و همه مقام‌های جمهوری اسلامی مسئول جان او هستند. در کیف زندگی به اصطلاح عادی زیر سایه جنگ، با خبرنگارمان در پایتخت اوکراین صحبت خواهیم کرد. و مشورت‌های نهایی مذاکرات احیای برجام در ایستگاه آخر. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها، از جمله درباره طرح موسوم به صیانت از اینترنت، با ما همراه باشید تا 10:45 دقیقه شب در ایران در این مجله شبانگاهی. ساعتی پیش خانواده و دوستان حسین رونقی ملکی از ناپدید شدن این فعال مدنی خبر دادند. حسین رونقی ملکی اولین بار سال 88 زندانی شد و از آن سال تا کنون بارها و سالها زندانی شده. چنین وضعیتی موجب شده که زلیخا موسوی، مادرش، در ملکان در نزدیکی تبریز هر روز و هر شب با او تماس گرفته و از وضعیت فرزندش در تهران آگاه شود. در گفتگویی که با خانواده رونقی ملکی داشتم، پدر او رضا رونقی ملکی درباره آنچه که امروز رخ داده به رادیو فردا گفت.
مادر حسین ساعت 11 امروز تماس گرفته و فرزندم گفته که من میرم سر کار. برای حسین چندین بار چند روزه تلفن‌های ناشناس تلفن زدن، تهدید کرده بودن. اونم از طرف اطلاعات بوده. امروز که ساعت 11 رفته بیرون، بردن، دزدیدن. این میشه دزدی؟ دولت جمهوری اسلامی با آدم کشی و آدم دزدیدن و شکنجه و نمیتواند موفق باشد. این چه کسی در کشور حاکمیت داره میکنه؟ مردم ملت ایران را چنین شکنجه هایی قرار میدهد؟ قبلا فرزند منو 10 تا زیر شکنجه نگه داشتن، 13 ماه انفرادی نگه داشتن، اجازه درمان نمیدادن، کلیهش از دست داده، الان چندین بیماری داره، الان اونم زام پسر من در خطره. از کلیه حقوق و بشر سازمان ملل خواستارم سریعاً توجه کنند، یا در سازمان ملل را ببندن که به مردم توجه نمی کنند، به مردم احترام نمی دارند، مردم را می کشند، جمهوری اسلامی شکنجه می کنند، می برند. هیچ کس نیست در دنیا، چه کسی مسئول است؟ پسر من کار کرده، اونایی که اختلاس کردن، دزدیدن کشور از رفتن دنبالش نگرفتن. آزاده ها در امریکا، روپا زندگی میکنن، پول ملت ایران را خرج میکنن، چرا اونا را برم گردن؟ چرا اونا را به عنوان ضد انقلاب نمیگیرن؟ پسر من کار کرده، پسر من یه وطن پرسته و حقوق بشر دفاع میکنه. من از پسرم حمایت خواهم کرد.
آقای رونقی ملکی، میگید که دزدیدن پسرتون رو، کی دزدیده؟ فکر میکنید که از طرف چه کسی بازداشت شده یا الان کجاست، کجا نگهداری میشه؟
این خدمتتون عرض کنم، بازداشت کردن که این میشه بازداشتشون دزدی. هم با تلفن هایی که ناشناخته میزنن، از طرف اطلاعات میزنن، به غیر از اطلاعات تلفن های ناشناخته نیست. هم با دهشون تلفن های ناشناخته زدن، این از طرف اطلاعات بوده، تهدید کردن، نمیدونم خواستن، اونا را نمیدونم، ولی زدن چه خواستا شده که بله، ولی یا اینکه چی گفتن، تهدید کردن، امروز من که بازداشت کردن. اگر کوچیکترین برای پسر من مشکل به وجود بیاد، شخصا مسئول رهبر انقلاب از آقای خامنه ای و پسرش آقای مشتبه خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، همه مسئولین، اگر کوچکترین برای پسر من به وجود بیارن یا مشکلی ایجاد کنن مسئولم و جوابگو. آیا در زندگی ما نباید امنیت در کشور داشته باشیم؟ ملتی را نیستیم ما، با این شرایط باید ما زندگی کنیم. ما دزدی نکردیم، خلاف نکردیم.
صدای رضا رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی رو میشنیدید. آقای رونقی ملکی در از شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی درباره ناپدید شدن فرزندش صحبت میکرد با رادیو فردا. اما کمی از ایران فاصله میگیریم، به تنش میان روسیه و اوکراین میخوایم کمی بپردازیم. یکی از آخرین و تازه ترین خبرها حاکی از اینه که اوکراین به مدت 30 روز وضعیت فوق العاده اعلام کرده. همراه میشیم با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، تا بیشتر درباره این وضعیت فوق العاده و خبرهای پیرامون اوکراین بشنویم. سلام میکنم به تو و آنا، چه خبر تازه‌ای هست درباره این وضعیت فوق العاده؟ وضعیت فوق العاده اصلا به چه معنی است حال در اوکراین؟
ببینید، پارلمان اوکراین هم اکنون در جزئیات این وضعیت را نهایی میکنه. قرار از نیمه شب امشب در سراسر اوکراین این وضعیت اضطراری به اجرا گذاشته بشه. جلسه پارلمان به دلیل دریافت پیام بمب‌گذاری با تأخیر شروع شده بود و البته این بمب‌گذاری تایید نشده. امشب دوباره وزارت خونه ها و اداره های دولتی و بانک ها مؤسسات مالی اوکراین مورد حمله سایبری دیدوس قرار گرفتند. همچنین وضعیت در مرزهای در خط مقدم در شرق اوکراین، آتش بران مواضع نیروهای دولتی شدت یافته، اما به سربازان اوکراینی دستور داده شده به نهایت خیشتنداری از مواضع خود دفاع کنند. دقایق پیش یک مقام ارشد وزارت دفاع اوکراین که نخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت یک هواپیمای جاسوسی روسی برای چند دقیقه وارد حریم هوایی اوکراین شده بود و روسیه به شدت عصبانی ارتش اوکراین به اقدامات تحریک‌آمیز واکنش نظامی نشان نداده. خبرهای زیادی در منابع خبری روسیه از سوء قصد و اقدامات تروریستی، کشتار غیر نظامیان در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان و همچنین در کرمه الحاقی منتشر شده. اما از اونجایی که این خبرها در رسانه‌های مستقل تایید نشده، من جزئیاتش رو شرح نمیدم. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از نخست وزیر لتونی کشور عضو ناتو گزارش دادند شواهد از اعزام نیروهای نظامی روس به جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک همراه با تانک و سایر تجهیزات سنگین نظامی حکایت دارند. خبرگزاری رویترز هم از حرکت تانک‌ها از روسیه به سمت دنیتسک گزارش میده. دقایق پیش دنیس پوشیل که خود را رهبر جمهوری خلق دنیتسک می‌خواند به اوکراین ضرب الاجل داد. در اسرع وقت نیرو و تجهیزات نظامی خود را از استانهای دنیتسک و لوهانسک خارج کنند. این دو سوم این استانها تحت کنترل دولته. ظاهرا امروز بسیاری از سربازان اوکراینی پیامک گرفتند که دستور حمله ارتش روسیه به اوکراین صادر شده، اما هنوز دیر نیست آنها مواضع خود را ترک و فرار کنند. مقامات دولتی اوکراینی همچنین تایید کردند که آمریکا به رئیس جمهور اوکراین هشدار داد روسیه ظرف 48 ساعت آینده به اوکراین حمله میکنه. نظامیان اوکراینی این تهدید را جدی میدانند و برای مقابله آماده میشن.
درباره یک وضعیت کاملا پرتنش داریم صحبت میکنیم، اما وضعیت در پایتخت اوکراین چگونه است؟ این وضعیت چه تأثیری در زندگی، چون در روزهای گذشته که ما صحبت می‌کردیم صحبت این بود که وضعیت همچنان در پایتخت اوکراین وضعیتی عادی است، اما این عادی بودن به چه معناست؟
ببین، تا این لحظه وضعیت در کیف تا جایی که من خبر دارم در سایر شهرها که به خط مقدم فاصله دارن کاملا عادیه. یعنی امروزم بازم مردم رفتن سر کار، بچه ها رفتن مدرسه، همچنان همه چی رستوران و تئاتر همه چی باز، زندگی به روال عادی خودش ادامه میده. امروز در امشب فقط در کراماتورسک شهری در استان دونیتسک از دید ولادیمیر پوتین باید تحت کنترل نیروهای جدایی طلب قرار بگیره، مردم علیه جنگ و علیه حمله روسیه تظاهرات کردند. الان بسیاری از کارواران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک، پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در اوکراین، به عکس خود پرچم اوکراین اضافه کردند. خیلی‌هاشون می‌نویسند که تهدیدهای رئیس جمهور روسیه نتیجه معکوس داشته. شده و باعث همبستگی بیشتر مردم اوکراین شده.
درباره این واکنش ها میتونم راجع به این هم بپرسم که چون ما در 48 ساعت گذشته به هر حال شاهد اعمال تحریم های گسترده بودیم از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، واکنش مردم اوکراین به این اقدامات کشورهای غربی چگونه است؟
خب همه انتظار دارند که اصلا جهان، جامعه جهانی از اوکراین حمایت کنند. از دید مردم اوکراین کاملا واضحه که در این وضعیت روسیه اشغالگره. الان وزیر خارجه اوکراین که در امریکا به سر میبره امروز به سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل یادآوری کرد که کیف از چند سال پیش تقاضا کرده بود نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در اوکراین مستقر بشند. او بازم از تمام کشورهای جهان خواسته از اوکراین حمایت کنند و به بازدارندگی روسیه از راههای دیپلماتیک و با اعمال تحریم ها کمک کنند. متروکولوبا روسیه را فراخواند به مسیر دیپلماسی هم بازگرده، اما نماینده روسیه همچنان به تهمت خود مبنی بر نسل کشی زبانان در اوکراین تاکید میکرد. این در حالی است که حتی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز به این اتهامات روسیه اعتراض کرد و تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه داره. رهبران اتحادیه اروپا فردا جلسه ویژه پیرامون تحولات اوکراین در بروکسل برگزار می‌کنند. جلسه اعضای ناتو امروز برگزار شد. امروز رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد، تاکید کرد ترکیه از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کنه. و همینطور که گفتید اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن تحریم‌های جدید علیه روسیه وضع کردند. امروز رهبران لهستان و لیتوانی که در کیف حضور داشتند اعلام کردند از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
سپاسگزارم آنا رئیسکای، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، که بروز میکردی ما رو درباره تازه ترین خبرها پیرامون تنش میان روسیه و اوکراین و سایه یک جنگ قریب الوقوع. درباره این وضعیت فوق‌العاده ساعتی پیش گفتگوی داشتم با منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ارزیابی او رو از وضعیتی که با آن روبرو هستیم جور شدم.
ببینید، دو سوال اساسی راجع به اصطلاح سیاست روسیه نسبت به اوکراین وجود داره. یکی، به چه دلیل این زمان خاص رو معین کردن؟ و دوم اینکه پیامدهای اون سیاست خارجی روسیه و به طور کلی روابط بین المللی چیه؟ پاسخ سوال اول اینه که روسا میبینن در داخل آمریکا و حتی در ناتو اختلافات داخلی هست که میتونن از این اختلافات داخلی استفاده بکنن که در واقع توجیه بکنن رفتار خودشون رو. ولی نگرانی مهمتره اروپا و آمریکا اینه که آیا این اقدام پوتین که در واقع قبلا هم در گرجستان انجام شده بود، که هنوز هم نیروهای روسی در گرجستان هستن، در اونجا هم دو بخش رو انتخاب کرد و اینا رو گفتن که کم و بیش مستقل از گرجستان هستن، و به طور کلی در این سخنرانی پرویز خودشم پوتین مشروعیت اوکراین رو زیر سوال برد. یعنی یک عضو سازمان ملل متحد رو گفت به طور ضمنی و تلویحی گفت این بخشی از روسیه است. حالا اگر به این دلیل که یک اقلیتی در اوکراین وجود داره، حدود 17-18% روسی در یک جمعیت 44 میلیونی، روسیه داره از این استفاده میکنه و اومده بخشهایی از این کشور رو جدا از اوکراین کرده و به طور ضمنی این تهدید رو هم میکنه که میتونه وارد اوکراین بشه، و بعد خب اگر غرب در برابر این اقدام روسیه پاسخی نتونه بده، جواب بده که در واقع برای روسیه مهم باشه، و روسیه حسابشگری، حساب روسیه چیه؟ حساب روسیه، روسیه کشور بسیار از نظر اقتصادی بسیار کشور ضعیفیه، یعنی نصف اقتصاد کالیفرنیا رو داره، ولی نیروی هسته‌ای، یعنی در برابر آمریکا نیروی هسته‌ای داره که میتونه به جنگ سوم کشیده بشه، که به این جنگ هسته‌ای، یعنی خودکشی بین المللی.
دقیقا آقای فرهنگ همین رو میخوام بپرسم از شما. بسیاری میگن که 21 فوریه روزی که آقای پوتین سخنرانی اول رو انجام داد، برگ تازه‌ای و شاید تازه و هولناکی از تاریخ جامعه بین المللی رقم خورده، به دلیل اینکه ما درباره یک کشور ساده که صحبت نمی کنیم. روسیه به هر حال کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد رو داره، نیروی هسته‌ای داره، همه اینها. این رو چگونه فکر میکنید که در ادامه غرب خصوصا واشنگتن ممکنه که بتونه یک توازن ایجاد بکنه که این به سمت یک تنش واقعی و 100% نره؟
ببینید، این بستگی به سیاست روسیه داره. به این شکل میگن در اونجا یک اقلیت روسی وجود داشته و اون رو به آن گفتن این به صلاح فعالیت های کنجا دارن میکنن حفظ صلحه. حالا تصور بکنیم که سه کشور دیگه ای که در که مثلا لاتویا، استونیا، لیتوانیا، اینها اقل جمعیت های کوچیکی دارن. من لاتویا 1.9 میلیون جمعیت داره، 25% روسیان. استونیا 1.33 میلیون جمعیت داره، 30% روسیان. و بعد لیتوانیا 2.8 میلیون داره، حدود 5%. حالا اگر روسیه بخواد در این کشورهای بسیار کوچک که اصلا توانایی نظامی دفاع از خودشون ندارن همون اقدامی رو بکنه، در اون موقع واقعا خیلی دنیای غرب در برابر یه چالشی قرار گرفته، جنگ با روسیه، یعنی جنگ بین الملل سوم. و روسیه خوب میدونه که هیچ کس جنگ جهانی سوم رو نمیخواد. این واقعا یک به اصطلاح چالش بی سابقه ای که در برابر غرب قرار داره و چگونه پاسخ بدن. امید اینها اینه، اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا، اینه که کم و بیش فعالیت های به اصطلاح دخالت روسیه در اوکراین کم و بیش محدود به اونجا باشه، ولی ما نمیدونیم.
اما آقای فرهنگ، این سه تا کشوری که شما بهشون اشاره کردید در حوزه بالتیک، اینها به هر حال اعضای ناتو هستن. اون چیزی که آقای بایدن در سخنرانی شب گذشتش از اون صحبت کرد این بود که حمایت نظامی از اوکراین ادامه خواهد داشت، اما یک اینچ از سرزمین هایی که عضو ناتو هستن رو اجازه تجاوز به اون رو نخواهند داد. و این به معنی اینه که غرب به هر حال در صورت چنین اتفاقی وارد جنگ نظامی خواهد شد.
خب جنگ نظامی فرض به اصطلاح پوتین اینه که در حتی غرب اگر روسیه بره این سه کشور رو هم بگیره، فرض به نظر من و نظر بسیاری از تحلیلگران در آمریکا، فرضش اینه که بله، این که پوتین امروز چی میگه اون به هیچ وجه به موازی که همه مستبدین تو دنیا میگیرن. باید رفتار او رو دید، کردار او رو دید. ترس اینه که او اگر در اینجا بتونه موفق بشه و در واقع اوکراین رو ببره مثل بلاروس، کم و بیش بتونه متحدین روسیه و حتی بخشی از روسیه وقت بکنه، هیچ بعید نیست که انگیزه این گسترش نیروی خودش رو داشته باشه، یعنی توسعه طلبی. یعنی نگرانی اینه، اینجا هم بحثه، هیچ کس واقعا پاسخ روشنی برای این سوال رو نداره. برای اینکه روسیه در حال حاضر یک کشور کاملا استبدادی است که پوتین 20 ساله در قدرته و تو زنده است در قدرت خواهد بود و تصمیمات او سیاست خارجی اون کشوره. و اینطوری که کسانی که او رو میشناسن و با روسیه به سر فرهنگ و سیاست و تاریخ روسیه رو میدونن، همه گیجن که او بعد چه خواهد کرد. بنابراین بله، غرب در برابر یک چالش بی سابقه ای قرار گرفته که هیچ وقت اروپا، آمریکا نمیخوان وارد جنگ سوم بشن به خاطر لاتویا یا به خاطر استونیا. یه عده زیادی اینو میگن، واقعا مشکل بزرگی شده.
عجیبیه. منصور فرهنگ رو در آمریکا میشنیدید. 22 و 23 دقیقه چهارشنبه شب هست. در ایران همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سراغ موضوع دیگری بریم. در ساعت‌های اخیر خبرها از وین، پایتخت اتریش، محل برگزاری مذاکرات طولانی احیای برجام، حاکی از پیشرفت بوده تا جایی که همه طرف ها از این روزها به عنوان مرحله نهایی مذاکرات یاد می کنند. در چنین مقطعی علی باقری کنی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی امشب راهی تهران شده تا مشورت های نهایی رو انجام بده. اما سوال اینجاست که آیا آنطور که نماینده چین مثلا در این مذاکرات گفته توافق در یک قدمی است؟ علی واعظ تحریر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن پاسخ میده.
ببینید، به طور قطع نمیشه گفت که توافق دست یافتنی است. من فکر میکنم بخت توافق الان تقریبا 50-50 هست. برای اینکه موضوعات باقی مانده موضوعات دشواری هستند و به این علت دشوار هستند که راه حل مرزی و طرفین ندارند. یکی از طرفین باید نهایتا کوتاه بیاد از موضعش و به نظر میاد هر دو طرف قماری رو شروع کردن به این امید که طرف مقابل در لحظه آخر پلک خواهد زد و از موضعش کوتاه خواهد اومد. به همین بحاس هست که خطر این که مذاکرات به بن‌بست برسه به اندازه در واقع بخت این که به موفقیت برسه فکر میکنم در حال حاضر وجود داره.
شما پیشتر آقای واعظ معمولا وقتی که درباره این صحبت میکردی که چقدر درصد اگر میخواستید بگید خیلی کمتر از 50% صحبت میکردید، پس در نتیجه وضعیت رو متفاوت از اون چیزی که در هفته های گذشته بوده میبینید همکنون؟
بله، بدون شک دو طرف از خودشون انعطاف لازم رو نشون دادن برای اینکه پیشرفت‌های جدی به دست بیاد، ولی سخت‌ترین موضوعات باقی مونده برای آخر مذاکرات که البته به خودی خودش امر تعجب برانگیزی نیست، معمولا به این شکل هست، ولی این خطر وجود داره که دو طرف الان ممکنه دچار سوء محاسبه بشن و گمان بکنن که طرف مقابل بیشتر نیازمند یک توافق است و به همین لحاظ در واقع بر موضع خودشون پافشاری بکنن و کار مذاکرات رو به بن‌بست بکشن. ببینید، الان من فکر کنم این تصور ممکن هست در تهران به وجود آمده باشه که به خاطر مسائل اوکراین که منجر به بالا رفتن قیمت نفت و بنزین خواهد شد، دولت آقای بایدن در سال انتخابات میان دوره کنگره این توان رو نداره که بخواد یک درگیری نظامی دیگه هم مثلا درگیرش بشه در منطقه خاورمیانه که منجر به بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد و در واقع یک اثر تورمی خواهد داشت بر اقتصاد آمریکا. از اون سو آمریکا هم با توجه به میزان انتظاراتی که در سطح جامعه در ایران به وجود اومده در مورد نزدیکی و قریب الوقوع بودن توافق، میتونه این محاسبه رو داشته باشه که شکست مذاکرات ممکن هست یک اثر روانی بسیار منفی بر بازارهای مالی در ایران داشته باشه و به همین لحاظ هر دو طرف این استعداد رو دارن به گمان من که دچار سوء محاسبه بشه.
مرحله حساسی است، اشاره هم کردید که موضوعات سخت برای آخر میمونه. در زمان دستیابی به برجام 2015 هم همین روند بود که موضوعات سخت در همون روزهای آخر و ساعتهای آخر مطرح میشد و از مسیر برداشته میشد و قدم به قدم دیپلمات‌ها پیش میرفتن. اما آقای واعظ، فارغ از این که الان در چه وضعیتی وایستادیم، سوالی که مطرح میشه این هست که چیزی که قرار اتفاق بیفته چیست؟ این احیای برجام، این چیزی که دیپلمات‌ها ماها درباره اون مذاکره کردن چیست؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اونها یک توافق سیاسی خواهند کرد و یک نقشه راه خواهند داشت که این میتونه اون وقت به هر جهت بره، یا اینکه یک اتفاق 100% میفته و بعد از اون دیگه خطری نمیتونه مواجهش باشه؟
ببینید، متنی که داره مورد مذاکره قرار میگیره در وین در واقع یک نقشه راه 25 صفحه‌ای است برای بازگشت به توافق اولیه برجام به همون شکلی که بود. این در واقع متنی است که کمیسیون مشترک برجام اون رو اعلام خواهد کرد اگر که توافق به دست بیاد، که دارای یک در واقع متن هسته‌ای همراه با 3 زمینه هست که اقدامات هسته‌ای ایران، اقدامات مربوط به رفع تحریم‌های آمریکا و توالی اقدامات رو مشخص خواهند کرد و این در واقع بازگشت به برجام با همه کاستی‌ها و همه مزایایی بوده که داشته. این معنا که نه زمان‌های غروب تغییری خواهند کرد و نه اینکه این توافق از تضمین‌های الزام‌آور حقوقی و قانونی برخوردار خواهد و بنابراین اگر طرفین همچنان به دنبال خواسته هایی هستند که فراتر از چارچوب برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور هست، باید مذاکرات رو ادامه بدن تا به یک برجام دو با یا یک توافق بهتر و معاوضه بهتر.
یعنی تصور شما اینه که درخواستایی که ایران مطرح میکنه از جمله مثلا در زمینه به هر حال پیشرفت‌هایی داشته این برنامه، سانتریفیوژهای خیلی پیشرفته‌تری داشته، ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش، سطح غنی‌سازی، یعنی فکر میکنید که ایران نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو در نهایت در پایان این مذاکرات اگر به توافق برسه اینها رو داشته باشه به خاطر اینکه فراتر از برجامه؟
بله، ببینید، به هر حال ایران دانشی رو که به دست آورده در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته تر، این یک دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی از لحاظ امکاناتی روی زمین وجود داره، به هر حال ایران باید به تمام محدودیت هایی که در برجام قید شده بود برگرده. به این معنا که انباشته غنی شده اورانیوم به عنوان مثال باید حتما زیر 300 کیلوگرم و زیر 3.67% باشه دیگه. مواد غنی شده 20% حتما باید به خارج منتقل بشه، 60% احتمالا باید ترقیق بشه و یا به خارج منتقل بشه یا در داخل نگهداری بشه و نهایتا از لحاظ تعداد سانتریفیوژها ایران باید در واقع تغییرات عمده‌ای رو بپذیره. همچنین به این علت که برنامه تحقیق و توسعه‌ای که ایران در نظر گرفته بود در سال 2016 وقتی که برنامه اجرایی شد، الان به هر حال با توجه به اقداماتی که ایران انجام داده دیگه چندان در واقع مربوط به واقعیات روی زمین نیست، ایران از لحاظ تحقیق و توسعه حتما محدودیت‌های بیشتری رو خواهد پذیرفت برای اینکه این اقدامات رو در دوره‌ای که برجام به صورت کامل اجرا نمی‌شد انجام داده و دیگه لازم نخواهد بود که از سال هشتم اجرای برجام بخواد به اون اقدامات بپردازه. بنابراین یک تغییرات جزئی میشه در واقع نحوه اجرا بهش اشاره کرد، اما در واقع این همون توافق اولیه است و نه یک توافق جدید. به علت این هم در واقع مذاکره کنندگان در این مسیر رفتن که کنگره آمریکا بسیار حساس هست که هر گونه توافق جدید نیازمند بازبینی کامل کنگره هست و این در واقع باز کردن دری است بر یک جنجال سیاسی خطرناک که ممکن هست که در واقع هر چه رو مذاکره کنندگان در وین بافتند در واشنگتن کنگره بخواد اون رو از هم بپاشونه و به عقب برگرد.
ارزیابی علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو میشنیدید. از تازه ترین خبرها پیرامون مذاکرات احیای برجام در ایران اعلام شده که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم برای انجام رایزنی های فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده، سفرهایی که پشت سر هم و به صورت فشرده در جریان هست. سفری دیگر سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران بوده که با ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان دیدار و گفتگو کرده. از رضا جمالی در این باره بیشتر بشنویم.
بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز چهارشنبه در سفری غیر منتظره به تهران با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آنطور که رسانه‌های ایران اعلام کرده اند، وزیر امور خارجه عمان با خود پیامی کتبی از سوی سلطان عمان آورده که به ابراهیم رئیسی تحویل دهد. از جزئیات این نامه خبری منتشر نشده، اما شاید سابقه عمان در ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا و همچنین همزمانی این سفر با گفتگوهای جاری احیای برجام در وین بی ارتباط نباشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عمانیش گفت مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است.
همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات ما در وین باقی مانده. ما در مونیخ و همکارم جناب آقای دکتر باقری در وین به صراحت به طرفهای غربی در ملاقات‌های دیپلماتیک و همچنین به آقای جوزف بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کردیم که ما به هیچ وجه در مذاکرات وین از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم کرد. ما از مقامات آمریکا پیام‌های زیادی رو دریافت می‌کنیم مبنی بر ضرورت گفتگوی مستقیم برای ما مهم این است که چه نفعی در این گفتگو خواهد بود و آیا آینده متفاوتی از اون چه که در مذاکرات کنونی روی داده و آیا دستاوردی فراتر از این وجود خواهد داشت یا خیر.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان در ارزیابی سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران به رادیو فردا میگوید:
سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران نشانه این است که ما داریم به ساعت‌های آخر رسیدن به توافق برجام نزدیک میشیم. عمان مثل این که قرار هست در این بار هم مثل دفعات گذشته نقش اساسی رو ایفا بکنه در مسئله برجام، و این مسئله است که هم روزنامه‌ها و سایت‌های ایرانی نوشتن و هم سایت‌های عمانی، ولی در این حال بین عمان و قطر هم در حقیقت یک رقابتی هست که کدوم یک کشور یا تقسیم کاری که کدام یک از این دو کشور در میان ایران و آمریکا چه نقشی رو از نظر میانجیگری بازی کنند.
شماری از رسانه‌های داخلی ایران سفر وزیر خارجه عمان به تهران را در ارتباط با مذاکرات احیای توافق اتمی تحلیل کرده و میگویند که این کشور در دور پیشین مذاکرات اتمی میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود و مذاکرات پنهانی مقامات ارشد دو کشور در مسقط پایتخت عمان انجام شد. همچنین اعلام شده که یکی از دلایل سفر وزیر خارجه عمان به تهران دعوت از رئیس جمهوری ایران برای سفر رسمی به آن کشور است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
مهمترین و اساسی ترین مسئله‌ای رو که عمان میتواند انجام بدهد ظاهرا انجام خواهد داد، مسئله تبادل زندانیان دو تابعیتی است که قرار است در ارتباط با برجام آزاد بشن، و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره ظاهرا قرار است که این زندانیان به عمان و از آنجا به آمریکا منتقل بشن. علاوه بر این هر دو کشور قطر و عمان بانک هاشون نقش اساسی در انتقال پول به ایران خواهند داشت. اگر پولی آزاد بشه که آزاد خواهد شد احتمالاً از طریق بانک های عمان و قطر به ایران خواهد بود. بنابراین این دو کشور نقشی میانجیگری رو به اون نحوی که آقای رئیسی در جریان مسافرتش به قطر بیان کرد و با توجه به سخنان که آقای امیر عبداللهیان امروز در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه عمان گفت، نشان میده که هر دو کشور نقش تعیین کننده‌ای در میانجیگری بین ایران و آمریکا خواهند داشت.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی از متن پیشنویسی در توافق هسته‌ای خبر داد که طبق آن آزادی زندانیان دو تابعیتی یکی از موارد توافق شده در گام نخست احیای برجام است. با این حال این خبر هنوز به طور رسمی از سوی مقامات مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای در وین تأیید نشده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اما شما در این باره چه فکر میکنید درباره مذاکرات طولانی احیای برجام که همچنان در وین در جریان هست؟ فکر میکنید که تأثیر نتیجه این مذاکرات اگر که توافق احیای برجام باشه بر زندگی شما چگونه خواهد بود؟ انتظاراتتون از اون چی هست؟ میتونید با ما تماس بگیرید، مثلا از طریق تلفن 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
22:38 در ایران هست. همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در این ایستگاه پایانی مجله شبانگاهی به موضوعی می‌خوایم بپردازیم که در 24 ساعت گذشته بسیار سر و صدا کرده. پس از تصویب طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا همون طرح سیانت در کمیسیون مشترک مجلس، بیش از 150 نماینده در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا این طرح به صحنه علنی بازگردانده بشه. همزمان کارزاری با امضای هزاران نفر با هشتگ رسمی سیانت خاموش برای اعتراض به تصویب این طرح راه افتاده. بیشتر در این باره از کیانوش فرید بشنوید.
بیش از 150 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح موسوم به سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحنه علنی بازگردانده شود. صدیف بدری نماینده اردبیل در حساب کاربری خود در توییتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح سیانت از مرز 150 امضا گذشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا:
تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل بازتاب‌های منفی این طرح و نگرانی از رأی خودشون در انتخابات آینده با طرح محدودیت اینترنت مخالفت می‌کنن، اما این مخالفت‌ها تا زمانی که به یک طرح تبدیل نشه فایده‌ای نداره و تنها در حد اظهار نظر رسانه‌ای برای جلب رأی در انتخابات آینده است. زمانی ضمانت اجرایی داره که به طرح تبدیل بشه و در صحن علنی مجلس تصویب بشه که طرح در صحن علنی بررسی بشه و در کمیسیون بررسی نشه، و تا زمانی که این طرح تصویب نشه کمیسیون میتونه به کار خودش ادامه بده و ممکنه که طرح رو تصویب بکنه و به شورای نگهبان بفرسته.
این درخواست ها پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه 3 اسفند کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می کند، با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی تنها در چند دقیقه کلیات طرحی را تصویب کرد که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران تهیه شده است. با آنکه در ساعات پایانی شب همان روز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای رأی گیری برای تصویب کلیات طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باطل کرد، رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی میگوید انتشار خبر ابطال کلی در رسانه‌ها یک شوخی بی‌مزه است. دبیر کمیسیون مشترک طرح سیانت نیز گفت که نامه معاونت قوانین علیه مصوبه سیانت تأثیری در روند کار ما ندارد. 0 تا 100 تصمیم با کمیسیون است. در همین رابطه احسان مهرابی:
نامه معاونت قوانین مجلس الزام حقوقی نداره و به لحاظ اجرایی هنوز مصوبه کمیسیون ویژه باطل نشده، مگر اینکه هیئت رئیسه مجلس در این باره جلسه تشکیل بده و اعلام بکنه که مصوبه کمیسیون غیرقانونی بوده و دوباره از اول برای این مصوبه رأی گیری بشه.
کمیسیون مشترک با تشخیص هیئت رئیسه مجلس و در مواردی ایجاد می شود که طرح یا لایحه‌ای از حیطه کار یک کمیسیون فراتر باشد. صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس با انتقاد تند از تصویب این طرح در کمیسیون مشترک گفته است تصویب طرح سیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. او همچنین در انتقاد از تصویب کلیات این طرح از سوی 18 نماینده کمیسیون مشترک اضافه کرد که مجلس 290 نفر نماینده دارد، نه 18 نفر. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه هم در مخالفت با این طرح گفت طرح سیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. انتشار خبر تصویب کلیات این طرح با واکنش بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده و در حال حاضر داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی است. همزمان در مخالفت با این طرح کارزاری با هشتگ رسمی سیانت خاموش به راه افتاده که هزاران نفران را امضا کردند. در لحظه تنظیم این گزارش بیش از 181 هزار نفر این نامه سرگشاده را امضا کرده بودند. امضا کنندگان این کارزار که نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشتند خواستار جلوگیری از اجرای خاموش طرح صیانت شده و از کندی سرعت اینترنت در ایران انتقاد کردند. در این نامه آمده است ما مردم ایران امضا کنندگان این کارزار می‌خواهیم حق قانونی خود را که اکثریت مردم دنیا از آن برخوردار هستند از شما مطالبه کنیم. اجرای طرح صیانت لطمه‌ای بزرگ و جبران نشدنی به مردم و کشور خواهد زد. اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن که موجب انتقاد وزرای علوم و ارتباطات نیز شده در حالی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه وزارت ارتباطات را مکلف ساخت زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن با کیفیت و پرسرعت فراهم کند. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
و با این گزارش کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگه میخواید این مجله را از ابتدا بشنوید حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.